أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. با عرض پوزش از تأخیری که در اجرای درس به وجود آمد که از طریق وبینار درس رو عرضه می کنیم، به جهت مشکلاتی که در اجرای دروس مجازی گاهی از اوقات در سیستم ها به وجود میاد، متاسفانه امروز هم مثل دیروز درس ما با تأخیر 15 دقیقه ای شروع شد. انشاءالله امیدواریم که هرچه سریعتر بتوانیم به فضای حقیقی برگردیم و دروس رو بتوانیم حضوری اجرا کنیم و از این مشکلات انشاءالله فارغ بشویم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با تنبیه دوم در مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. تنبیه دوم نقد و بررسی دیدگاه ابو حنیفه و دو نفر از شاگردان ایشان بود که از فقهای شیعه هم فخر المحققین فرزند علامه حلی رضوان الله تعالی علیهما نظریه ابو حنیفه را پذیرفته. روز گذشته گفتیم که ابو حنیفه و دو شاگرد او به نام محمد ابن حسن شیبانی و ابو یوسف قاضی گفتن که نهی در عبادات و معاملات دلالت بر صحت می کند، نه اینکه دلالت بر فساد نمی کند، بلکه دلالت بر صحت می کند. اینها برای اثبات مدعای خودشون دو دلیل ذکر کردن. دلیل اول را محقق قمی رحمت الله علیه در کتاب قوانین بیان کرده، از طریق عنوان وارد شده بودند. گفتیم که سه مقدمه دارد. مقدمه اول این بود که نواهی مانند اوامر متعلق به عناوین هستند. عنوان صلات، عنوان صوم، عنوان حج. مقدمه دوم میگفتن عناوین ظهور در صحیح دارد. وقتی که شارع میگوید اقیم الصلاة یعنی نماز صحیح، وقتی که میگوید صومو یعنی صوم صحیح. در طرف نهی هم همینطوره، وقتی که نهی میکند از صوم صحیح نهی می کند، صوم باطل که نهی نمی خواهد، خودش باطله. یا اگر از صلات نهی می کند، صلاتی که صحیح هست مورد نهی واقع می شود. این هم دو. سه، مقدمه سومی بود، می گفتن اگر نهی بخواهد دلالت بر فساد کند، لازمه اش این می شود که اون عنوانی که در دلیل نهی قرار گرفته ظهور در فاسد پیدا کند. چون می گیم نهی موجب بطلان میشه، پس این عنوانی که در دلیل نهی قرار گرفته است، طبق این نظریه این عنوان فاسده. وقتی میگه مثلا لا تصلی نماز نخون، اگر نهی دلالت بر فساد کند، معنیش این میشود که این صلات که در این دلیل لا تصلی ذکر شده، این صلات صلات فاسده. خب این منافات دارد با اون که گفتیم ظهور عناوین در صحیح هستند نه در باطل. این استدلالی بود که روز گذشته بیان شد. در جلسه ای گذشته گفتیم که بر این استدلال دو اشکال وارد می شود. یک اشکال به مقدمه دوم بود که این را روز گذشته مفصلا بیان کردیم و عرض کردیم که ما این اشکال را قبول نداریم. حالا بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. اشکال دوم بر این مقدمه سومه. در مقدمه سوم می گفتن اگر نهی موجب فساد بشود لازمش این می شود که عنوانی که در دلیل نهی قرار گرفته این عنوان ظهور در فاسد داشته باشه، در حالی که ظاهر عناوین همون صحیحه. حالا در اینجا یک اشکالی شده و اون اشکال این است که گفتن که این مقدمه سوم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو ما قائل بشویم که نهی موجب فساد می شود، باز اون عنوانی که در دلیل نهی قرار گرفته ظهور در صحیح دارد نه ظهور در فاسد. اگر ما قائل شدیم که نهی مستلزم فساده، ما این مبنا رو قبول کردیم، باز میگوییم ظهور این عنوانی که در دلیل نهی قرار گرفته ظهورش در صحیح هست نه در فاسد. چگونه؟ خوب دقت کنید. به خاطر این که این عنوانی که در دلیل نهی قرار گرفته با قطع نظر از این نهی در اون دلیل قرار گرفته، این عنوانی که در دلیل نهی قرار گرفته با قطع نظر از نهیه نه بعد از نهیه، بیان و ظاله. بیان این مطلب این است که وقتی که مولا میگوید لا تصلی، در اینجا عنوان صلات، این عنوان صلاتی که در این دلیل قرار گرفته با قطع نظر از این نهیی که بهش تعلق گرفته ظهور در صحیح داره دیگه، ظهور در صحیح دارد با قطع نظر. بعد از تعلق این نهی است که اون موجب فساد می شود. ولیکن اون موقعی که می خواهد نهی تعلق بگیره اون عنوان ظهور در صحیح دارد، بعد بهش نهی تعلق می گیره، بعد که نهی تعلق گرفت نتیجه اش فساد می شه. ولی عنوانی که متعلق نهی قرار گرفته همون عنوان صحیحه. پس این که شما میگید اگر نهی موجب فساد بشه ظهور عنوان در فاسد میشه، عرض ما این است که نخیر، عنوان ظهور در همون صحیح دارد. وقتی که نهی میخواهد به عنوان تعلق بگیره قبل از تعلق نهی ما این عنوان رو باید بسنجیم، نه بعد از تعلق نهی. قبل از آنی که این نهی تعلق بگیره الان این عنوان ظهور در چی داره؟ در صحیح داره. بعد نهیم به این عنوان صحیح تعلق میگیره، بعدن نتیجه او میشود فساد. پس بنابراین ظهور عنوان باز در همان چیه؟ صحیح هست. زیرا این جمله را دقت کنید، زیرا عناوینی که در اوامر و نواهی متعلق تکلیف قرار می‌گیرند با قطع نظر از امر و نهی، با قطع نظر، یعنی اول این عنوان هست بعد امر و نهیش تعلق میگیره، بعد یه نتیجه ای حاصل میشه. فعلی هذا، پس بنابراین ظهور عناوین با قطع نظر از نهیه، با قطع نظر از نهی، این عنوان ظهور در همون چی داره؟ در همون صحیح داره. و علی هذا الاساس، بس نتیجه این می شود که اینجا الان اون عناوین که متعلق نهی قرار می گیرند، لولا نهی، اگر این نهی نبود، این عنوان ظهور در صحیح داره. پس بنابراین متعلق نهی همون عنوان صحیح هست، عنوان فاسد نخواهد بود. این دلیل اولی که ابو حنیفه و شاگردان او تمسک کردن برای مدعای خودشون، گفتیم دو تا اشکال، یه اشکال به مقدمه یه دوم، یه اشکال به مقدمه یه سوم. ما اشکال به مقدمه دوم را نپذیرفتیم، اما اشکال به مقدمه سوم به نظر ما وارده و این استدلال قابل قبول نخواهد بود. خب این دلیل اول، بریم سراغ دلیل دوم. ابو حنیفه و دو شاگرد او یک دلیل دومی دارند. این دلیل دوم رو میرزای قمی در قوانین ذکر نکرده، مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار ذکر کردن. مطارح الانظار به قلم خود شیخ نیست، ولی تقریرات درس خارج مرحوم شیخه. مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر که از افاضل شاگردان مرحوم شیخ بوده، درس خارج مرحوم شیخ رو به صورت تقریر نوشته، بعد اسمش رو گذاشته مطارح الانظار. در این کتاب یه دلیل دومی برای ابو حنیفه و دو شاگرد او ذکر کرده، در این که نهی در عبادت موجب صحت میشه، نه این که موجب فساد بشه. دلیل دوم اینها از طریق قدرت وارد شده، از طریق قدرت. این دلیل دو تا مقدمه دارد که این دو مقدمه را عرض کنیم روشن میشه. یک، اولین مقدمه این است که گفتن متعلق نهی مانند متعلق امر باید مقدور برای مکلف باشد. قدرت عزیزان شرط تکلیف دیگه، چه در باب اوامر چه در باب نهی. وقتی شارع میگه روزه بگیرید باید مقدور باشه، وقتی میگه نماز بخوانید مقدور باشه، وقتی میگه حج انجام بدید مقدور باشه، وقتی میگه که لا تشرب الخمر باید مقدور باشه. پس بنابراین متعلق امر و متعلق نهی حتما باید مقدور برای مکلف باشه، تا اینکه امر صحیح باشه، تا اینکه نهی صحیح باشه. اگه مقدور نباشه عقلا و نقلا اون تکلیف قابل قبول نیست. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم اینطور فرموده، فرمودن اگر نهی در عبادت موجب فساد بشه، اون عبادت از تحت قدرت مکلف خارج میشه. دقت کنید، اگر نهی در عبادت موجب بطلان بشه، موجب فساد بشه، اون عبادت از تحت قدرت مکلف خارج میشه. چرا؟ فهمدن به خاطر اینکه وقتی که شارع گفت یک عملی باطله، یعنی اون عمل در خارج محقق نمیتونه بشه، چون از نظر شارع باطله. وقتی که باطله پس اون عمل محقق نمیشه، وقتی که محقق نشد مکلف قدرت نداره او رو انجام بدهد. چون از نظر شارع چنین عملی در خارج واقع نمیشه، مثلا فرض کنید شارع میگه لا تصوم یوم النهر، روز عید قربان شما روزه نگیر. خب اگر نهی دلالت بر فساد کنه معنا چیه؟ معناش اینه که روزه روز عید قربان در خارج اصلا واقع نمیشه، باطل دیگه. وقتی باطل اصلا واقع نمیشه، وقتی که واقع نمیشه در خارج، در این صورت دیگه من قدرت ندارم که او رو انجام بدم، چون چیزی واقع نمیشه در خارج. من اگر یه روزه ایم روزه عید قربان بگیرم، این روزه روزه ای نیست که شارع میخواد از من، این یک عمل باطلیه. پس اگر نهی موجب فساد بشه، اون عمل در خارج واقع نخواهد شد. وقتی که واقع نخواهد شد پس مقدور من نیست، وقتی که مقدور من نیست پس نهی بی معنا میشه. چرا شارع نهی میکنه؟ برای شارع باید از یه چیزی نهی کنه که واقع شدنی باشه، ولی وقتی که نهی موجب بطلان بشه اون عمل واقع شدنی نیست. وقتی که واقع شدنی نیست پس من قدرت ندارم اون رو انجام بدم، وقتی قدرت ندارم تکلیفش لغو میشه، چون اصلا چنین چیزی واقع نمیشه در خارج، چرا مولا مرا تکلیف کنه؟ اینم دلیل دومه که ابو حنیفه و دو شاگردش به او استدلال کرده. خب در رابطه با این دلیل دوم، مرحوم صاحب کفای اعلی الله مقامه این دلیل رو قائل به تفصیل شدن، در بعضی جاها قبول کردن، در بعضی جاها قبول نکردن. خب حالا چون وقت این جلسه تمامه، باید انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو انشاءالله بررسی بکنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.